أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب فضلهای محترم، روشن شد که اگر شیئی ملاقات کند با بواطن انسان، اون چه که جزء باطن قرار گرفته، اگر بنا شد باطن مادون حلق باشه، مثل امعا و احشا و معده و مری و امثال ذلک، بلا اشکال حکم تنجس بر اون بار نخواهد شد. خب معلومه داخل بدن انسان خون هست و همینطور بول و قایت و غیر ذلک از نجاسات وجود داره و هیچ گونه بحثی درش نیست که این نوع نجاسات موجب برای تنجس بدن نمیشه و مانعیت از صلات هم ندارد بلا شبهتن. و اما نجاساتی را که از مافوق حلق باشه، یعنی مثلا نجاستی که در بینی قرار، خونی که در بینی قرار داشته باشه، یا مثلا خونی که از لثه بدن انسان خارج بشه و داخل دهن واقع شود، این گونه نجاسات چه حکمی داره؟ اینها هم بر دو قسمند: تارتن نجاست، نجاست داخلیه، مثل که بینی آدم از بالا خون آمده، از بالای بینی خون آمده و در داخل بینی قرار گرفته، یا از دندانها خون آمده و در میان دهن خون قرار گرفته. این یک قسم از نجاسته. یک قسم نجاستی که از خارج وارد بشه، مثل که کسی با آب نجس استنشاق کنه یا شرب خم کنه که داخل دهن خم قرار بگیره. اینها چه حکمی داره؟ مسلم است که ما در یه روایتی داشتیم که خوندیم، موثقه عمار فرمود: هرچه کل ما اصابه ذلک الماء فواجب است تطهیر او. که در داستانی که ذکر شد، از امام سوال کرد خون از کنن که موشی در سطلی افتاده و متفسق شده و بعد آب این آبی که در این سطل بوده، امام فرمود به هر چی که اون آب اصابت کند واجب غسل او. یک چنین دستور کلی در موثقه داده شد. طبق این دستور کلی، هر گونه نجاستی اگر برخورد کنه به شیئی، اون شیء فضلا محکوم به نجاسته. بنابراین حالا ما با توجه به این موثقه بحث کنیم. خونی که در داخل بینی آمده یا داخل دهن قرار گرفته، این خون در مسلمه که تا مادامی در داخل باشه و در خارج بروز نکند حکم به تنجس نمیشه. بلکن اگر بنا شد که این خون آمد در ظاهر بدن قرار گرفت، مثلا بینی خون ازش خون بیچکید و ظاهر خود مثلا انف مبتلا به خون شد، خب بلا اشکال اگر مبتلا شد به خون در ظاهر، غسل ظاهر قطعا واجبه. یا همینطور کسی اگر فرض کردیم دهنش پر از خون بود، بعد این خون را بیرون ریخت و خون آمد روی شفتین و روی لبها قرار گرفت، خون مسلمه که در این صورت خون است و نجس است و ملاقات کرده با ظاهر بدن، محکوم به نجاسته. اما همین خون در داخل اگر باشه محکوم به نجاست نیست طبق موثقه دیگر امار که دارن موثق فرمود، اون چی که خارش میشه واجب قصد ظاهر. سوال کرد از امام که اگر خونی کسی از بینیش آمد دم رعاب چه کنه؟ فرمود اون چی که ظاهر است شستن او واجبه، اما داخل بینی شستنش واجب نیست، و همینطور داخل دهن اگر خونی قرار گرفته خصوصاً شستن داخل دهن مسلماً واجب نیست. بله، مادامی که در داخل دهن قرار گرفته حکم نجاست بر او بار نمیشه، اما خوردنش بحث دیگریه. ممکن خوردنش از باب این که از خبائث حرام باشه، اما محکوم به نجاست نمیشه. اما همین خون اگر ملاقات با ریق کرد، با آب دهن کرد، آیا اون آب دهن محکوم به نجاست هست یا نه؟ طبق باز موثقه عمار که گفت هر چرا که ملاق کل ما اصابه او، هر چه که اصابت کند به اون شیء نجس به او، علل قاعد ریقی که در داخل دهن قرار گرفته اون ریق باید محکوم به نجاست باشه. اما بما اینکه اون خون در داخل و ملاقات هم در داخل کرده و بعد هم با شیئی که داخلی است، ریق دهن که در داخل، خون هم از لثه در آمده در داخل و ملاقات هم در داخل دهن شده، از این جهت محکوم به نجاست نیست، یعنی واجب نیست تطهیر دهن، برای خاطر این که چون همه از بواطنن و وقتی شیئی از باطن بود محکوم به نجاست نیست. تقریبا این مسئله تا اینجا روشنه. حالا اگر بنا شد محل سؤال در مسئله اولا بود که اگر شیئی مردد است که از باطن یا از خارج، که اگر از جزء باطن باشه ملاقات با باطن یا موجب تنجس نمیشه به قول بعضی، یا اگر موجب تنجس بشود زوال او موجب برای طهارته. چون یادتون نرفته که همین دو مبنا در بدن حیوان بود، برخی که مشهور است گفتن بدن حیوان با ملاقات نجاست متنجس میشه و با زوال نجاست محکوم به طهارته. قول غیر مشهور که مرحوم ماتن تقریب کرد او را اینکه اصلا بدن حیوان متنجس به نجاست از اصل نمیشه. حالا در بواطن هم همین دو نظریه هست. یک نظریه این است که باطن با ملاقات نجس متنجس میشه، مثل اینکه فرض کنیم ما یک آب نجسی را استنشاق کنیم، این آب نجس داخل میشه در داخل بینی. به قول آقای سید اصلا داخل بینی نجس نمیشه چون باطنه و باطن متنجس اصلا نمیشه، ولی به قول دیگران با داخل بینی نجس میشه ولی با زوال او محکوم به طهارته. حالا اگر شیئی عرض کردم مورد شک است که آیا از بواطن یا از ظواهره، که اگر از ظواهر باشه محکوم است با ملاقات نجاست به نجاست، و اگر از بواطن باشه با ملاقات نجاست محکوم به نجاست نیست. اگر فرض کردیم بعضی چیزی اینطور قرار بگیره، فرض کنیم مثل داخل گوش، حالا خونی از خارج به داخل گوش مثلا سرایت کرده، یا دست نجس ما به داخل گوش خورده و داخل گوش، اگر این داخل گوش جزء بواطن باشه محکوم به طهارت به عدمه، و اگر از ظواهر باشه محکوم به نجاست. حالا اگر شیعی از این قبیل شد، یعنی مردد شد بین این که از دواطن بواطنه تا محکوم به طهارت بشه، یا از ظواهر تا محکوم به نجاست بشه، اینجا چه حکمی داره؟ بر دو مبنایی که ذکر شد چه حکمی برش مترتبه؟ عرض کردیم دیروز که مرحوم سید میگه وقت وقتی که مردد شد شیعی بین داخل و خارج، مرحوم سید میگه به مبنای مشهور اگر مردد شد محکوم به نجاست، و به مبنای خود سید که گفته داخل متنجس نمیشه محکوم به طهارت، یک چنین اثری بار میشه. حالا فرض بفرمایید که اگر داخل گوش مردد شد که آیا داخل گوش جزء بواطنه یا جزء ظواهره؟ اگر جزء بواطن باشه با ملاقات نجاست محکوم به نجاست نمیشه به قول آقای سید، و محکوم به نجاست میشود به قول مشهور که گفتند باطن به منزله بدن حیوانه، که گفتیم بدن حیوان با ملاقات نجاست محکوم به نجاست میشه، ولی زوال نجاست موجب برای طهارتشه. این قول مشهور بود. حالا ما انگشت نجسمون را که به بول متنجس بوده داخل گوش کردیم و نمیدونیم داخل گوش جزء بواطنه، تا اینکه بگیم به قول مشهور باطن نجس شده زوالش موجب طهارته، یا اصلا چون باطن است نجس از اصل نشده. اگر از این قبیل باشه شک کردین در شیئی که جزء باطن است یا جزء خارجه، مرحوم سید می فرمان که به قول اشقای به قول افرادی که تقریب کردن و گفتن اقرب این است که باطن اصلا نجس نمیشه، خیلی خوب، بنابراین ما شیئی که در دست بهش زدیم و شک کردیم که آیا جزء باطن است یا جزء ظاهر، میگیم بنابراین روی قول مشهور چون شک داریم که آیا باطن است یا نه، و اگر باطن بود اصلا متنجس نشده، الان که شک داریم و شک میکنیم که آیا داخل گوش ما که با دست ملوث به بول انگوش زدیم به داخل، نمیدونیم اصلا این باطن است تا نجس نشده باشه، یا باطن نیست تا نجس شده باشه، چون شک داریم بگیم خب آقا این داخل گوش ما قبلن که طاهر بود با دنگوش داخل کردن شک داریم متنجس شده یا متنجس نشده، میگیم به مقتضای استصحاب طهارت داخل گوش الان هم این داخل گوش محکوم به طهارته. روشن آقایون؟ بله. پس بنابراین مسئله اولا اینه که اگر شک کردیم شیئی از باطن است یا از خارج، به مبنای دو مبنا فرق میکنه. به مبنای اونهایی که میگن باطن اصلا نجس نمیشه، پس من که انگشتم ملبس به بول بوده و داخل کردم در گوشم، حالا نمیدونم باطن گوش جز ظواهره تا محکوم به نجاست شده باشه، یا جزء بواطن است تا محکوم به طهارت باشه. میگیم بنابر مبنای غیر مشهور که اصلا گفتن بواطن نجس نمیشه، بگیم داخل گوش من قبلا که طاهر بود، الان که انگوش زدم نمیدونم نجس شده یا نجس نشده، بگیم از پس استصحاب میکنیم بقای طهارت را. روشن آقایون؟ یا قاعده طهارت رو میکنیم؟ بله بهتر. خب مولانا اگه جای استصحاب هم بود، اصلا بود، استصحاب مقدمه دیگه، همیشه آتومون نره. میگن استصحاب از اصول محرزه است و بر قسم اصل مقدمه. بعد هم مثل استاد خوبی که میگه استصحاب اصلا جز اماراته، خب معلومه که امارات بر اصول مقدمه، اون که بحثی درش نیست. اما بنابر قول افرادی که گفتند باطن نجس میشه، در اینجا که نمیدونیم داخل گوش ما انگوشت ملبس به بول را به داخل گوش کردیم، آیا در اینجا چه حکمی داره؟ سید در قربه میگه بنابر قول اشخاصی که گفتند باطن متنجس میشه و با زوال از کنن نجاست طاهر میشه، بنابر این قول محکوم است این به نجاست. چرا؟ برای خاطر اینکه چون ما انگشتی که داخل کردیم به داخل گوش، بالاخره چه باطن باشه چه ظاهر باشه، بنابر قول مشهور داخل گوش نجس شده قطعا. حالا که نجس شده نمیدونیم با زوال او طاهر شده یا نه، استصحاب اقتضا داره بقای نجاست را. پس ببینید بین دو مبنا فرق روشنه. آقای سید قشنگ میگه، میگه شیئی که مردد است بین این که داخل ظاهر یا باطنه، که اگر ظاهر باشه محکوم به نجاسته و اگر باطن باشه خیر، میگه بنابر دو مبنا فرق میکنه. مبنای اونهایی که میگن باطن نجس نمیشه، مثل بدن حیوانه که اصلا نجس نمیشه، میگیم خب داخل گوش بنابراین شک داریم اگر باطن باشه که نجس نشده، اگر ظاهر باشه نجس شده، و چون شک داریم که آیا طهارت داخل که قبلا ثابت بوده با داخل کردن انگشت به او نجس شده یا نه، میگیم قبلا طاهر بوده، الان هم بلو انگشت نجس را داخل کردیم، شک میکنیم که اگر ظاهر باشه متنجس میشه، ولی اگر باطن باشه که متنجس نمیشه. پس استصحاب طهارت جاریه در داخل، به قولشون قاعده طهارت هم جاریه. اما اگر قائل شدیم که نه آقا باطن با ملاقات نجاست نجس میشه، ولی با زوال نجاست طاهر میشه، اگر اینو گفتیم میگیم خیلی خوبه، این داخل گوش ما علی کل تقدیر چون داخل گوش است، اگر هم بر فرض از باطن هم باشه محکوم میشه به نجاست، زیرا که بالاخره باطن با ملاقات نجس خارجی متنجس میشه، با زوالش طاهر میشه.
اگر نجاست از خود باطن باشه، ظاهر
باطن نبیدین کنار، فعلا نجاست خارج. انگشت من ملبس به بول بوده و داخل گوش کردم، حالا نمیدونم داخل گوش اگر باطن باشه بنابر قول مشهور غیر مشهور متنجس شده، اما نمیدونم که آیا با زوال او طاهر شده یا نه، اگر داطن باشه بله ظاهر شده، ولی اگر ظاهر باشه باقی به نجاست خودش هست و طاهر نمیشه، و بنابراین چون شک داریم، بنابر قول مشهور استصحاب نجاست جاریه. روشن آقایون؟ پس این ثمره را سید نقل میکنه در مسئله اولا. خب مرحوم استاد بفرمایند که خیر، بر هر دو تقدیر، هم بنابر قول به این که نجاست باطن نجس نمیشه و هم به قول مشهور که باطن نجس میشه، بر هر دو تقدیر حکم عبارت است از نجاست اون چه که انگشت متنجس من به داخل گوش کردم. چرا؟ برای خاطر اینکه چون اون چه که مسلم است بعد از موثقه عمار، که موثقه عمار گفت کل ما اصابه، هر چه که اصابت کند ماء متنجس به او، اون محکوم به نجاست، به غسل او واجبه. از تحت این خارج شد اون چه که مسلم است که باطنه. اونی که مسلمن باطنه به قول آقایان مشهور، با ملاقات نجاست خارجی متنجس نمیشه، به قول غیر مشهور با ملاقات نجاست خارجی نجس نمیشه. حالا داخل گوش من شک دارم که آیا جزء بواطن است یا جزء بواطن نیست. استاد میگه ما میتوانیم استصحاب جاری کنیم، استصحاب عدم ازلی. چطوری آقایون؟ به این صورت بگیم آقا داخل گوش قبل از این که اصلا تولد پیدا کنه که متنجس نبوده، حالا که داخل گوش تولد پیدا کرد، اگر از بواطن باشه محکوم به طهارت، اگر از بواطن نباشه محکوم است به نجاست. ما میتونیم استصحاب کنیم عدم کونهی من البواطن. دروس تقریب شه باز عرض کردم. یه بحث اصولی بکنم تا بعد بیشتر روشن بشه. همانطوری که دروس عرض کردم، خب یک نزاعی است که مرحوم آخوندم در بحث استصحاب آورده. آیا می توانیم بگیم اشیایی که در ازل نبوده اند و بعد وجود پیدا کردن یک صفتی از صفات لازمه ماهیت، اگر مشکوک بود استصحاب عدم در او جاری میشه یا نمیشه؟ یکی مسئله هم معروف مسئله قرشیه. خب زنی قبل از این که به دنیا بیاد نسخ وجود داشته و نه انتصاب به قریش در او وجود داشته. زن قبل از ولودش نه موجود بوده و نه انتصاب به قریش برای او ثابت بوده. حالا یک زنی الان موجود شده، نمیدونیم قرشیه است تا اینکه تحیز الی 60 سنه، یا غیر قرشیه است تا تحیز الی 50 سنه. ما وقتی شک کردیم، قاقیون قائلند به اینکه استصحاب عدم ازلی نسبت به قرشیت جاری میشه. یعنی میگم این انسان به این زن قبل از اینکه وجود پیدا کند، نه خودش وجود داشت و نه انتصاب به قریشی وجود داشت. حالا که وجود پیدا کرده، شک میکنیم که آیا انتصاب به قریش حاصل شده یا نه انتصاب به قریش به حال عدم خودش باقیه. میگیم زن موجود، از عدم وجود انتصاب به قریش ثابت میشه زن هست و این زن موجود منتسب به قریش نیست. حالا که منتسب به قریش نیست، پس محکوم است به تعیید الی 50 سنه. اینه میگن استصحاب عدم ازلی. در کفایه بحث کرده، میگه این که استصحاب عدم ازلی اصلا جاری میشه یا نه؟ آقای آخون میگه بله، برای اینکه چون همونطور که وجود زن مسبوق به عدم بوده و اندشک استصحاب عدم جاری میشه، قرشیت این زن هم به انتصاب به قریش هم ایزن مشکوکه، میتوانیم استصحاب کنیم عدم انتصاب به قریش را. استاد خویی هم اینجا همین نتیجه را گرفته روی مبنای خودش که به تبع صاحب کفایه استصحاب عدم ازلی را جاری میدانه، میگه خب این انگشت من ملبس به بول بود، داخل کردم در داخل گوشم، اگر داخل گوش من جزء ظواهر باشه متنجس شده، و اگر جزء ظواهر نباشه و جزء بواطن باشه متنجس نشده. استاد خویی اینجا برخلاف سید صاحب عروه میگه حتی به مبنای افرادی که گفتند باطن متنجس از اصل نمیشه، در مورد ما نحن فی که شک در باطن بودن داخل گوش داریم، اینجا محکوم به نجاست حتی برابر این قول. چرا؟ دقت کنید، فرمان برای اینکه یا این شبهه‌ای که در داخل گوش داریم یا شبهه مفهومیه است و یا شبهه مصداقیه، یعنی از این که شک داریم آیا داخل گوش جزء بواطن است یا جزء ظواهره، از باب این که دایره شبهه مفهومیه نمیدانیم، یعنی دایره باطن برای ما مشکوکه که آیا باطن حتی شامل میشه داخل گوش را یا شامل داخل گوش نمیشه. پس ما یک اصل کلی داریم، دقت کنید، اون اصل کلی موثقه عمار بود. موثقه عمار گفت هر چرا که اصابه و ذالک الماء غسل او واجبه. ما فهمیدیم که هر چرا که متنجس باشه به نجاست اولی اگر با شیئی ملاقات کرد، طبق این اصل مشتن او واجبه. حالا انگشت من ملبس به بول شده، نجاست خارجیه است، داخل گوش کرده، داخل گوش نمیدونم که آیا این باطل است تا متنجس نشده باشه. به قول افرادی که میگن باطن اصلا نجس نمیشه، یا میگم خب به قول این آقایون اگر این داخل گوش من جزء باطن بوده پس نجس نشده، اگر جزء باطن نبوده با ملاقات با انگشت ملبس به بول نجس شده. استاد خویی میگن که ما میتوانیم اینجا استصحاب عدم ازلی جاری کنیم، بگیم آقا گوش ما قبل از اینکه متولد بشیم که باطن نبوده، داخل گوش بعد از اینکه متولد شدیم شک داریم که آیا داخل گوش جزء بواطن است یا جزء باطن نیست، استصحاب میکنیم عدم کونهی من البواطن. آفرین، حالا میگم یکی پس دقت کنید، ایشون میفرمان که اگر شبهه مفهومیه است، یعنی دایره مفهوم باطن مردده که به اندازه‌ای که شامل داخل گوش میشه یا شامل داخل گوش نمیشه، ما میگیم حالا که انگشت ملبس به بول را به داخل گوش کردیم، داخل گوش اگر بنا شد از ظواهر باشه متنجد شده، ولی اگر از بواطن باشه متنجس نشده. استصحاب میکنیم عدم کون این داخل را من البواطن. بگیم قبل از اینکه وجود پیدا کنه گوش ما وجود نداشته، باطن نبوده. بعد از وجود شک داریم که آیا باطن شده از بواطن است یا نه، استصحاب کنیم عدم کونهی من البواطن، که همون استصحاب عدم ازلیه. خب اگر از بواطن نبود، ما هستیم و موثقه عمار. موثقه عمار گفت هر چرا که ملاقات کنه با آب متنجس با شیء متنجس نجس میشه. انگشت من هم که متنجس شده به بول ملاقات کرده با داخل گوش من، طبق این موثقه عمار داخل گوش من محکوم است به نجاست. آفرین، تمسک به عام نمی کنیم بکنیم. ببینید کدام عام مراد شما، کدام عامه؟ عامه؟ کدام عام؟ عمار. روایت عمار چی گفت؟ گفت که هر چی که اصابت کرد ما با او محکوم به نجاسته. درست این کلی رو گفت. حالا بنابراین این کلی در طب اولیه خود شامل همه چیز میشه. خرج اون چه که از باطنه، اونی که باطن بوده 100% خارج میشه. اما اونی که مشکوکه که از باطن هست یا نه میشه تمسک کرد. اونی که مشکوک هست آفرین. خب ما اینجا اصلی ببین آفرین، وقتی که ما استصحاب کردیم عدم کونهی من الباطن، همین قد از باطن که نبود، در حدیث که کل ما اصابه ذالک المو ما فیتنجس. اینه نگفت موثقه، بگه این کل ما یعنی کل شیئه، هر شیئی که اصابت کرد منجم تنجس با او قصد او واجبه. میگیم گوش ما هم که قطعا داخل گوش ملاقات کرد با این دست متنجس من، دست متنجس من این داخل گوش اگر از باطن بود بله، حالا که ما شک داریم که از باطن هست یا نه، استاد میگه استصحاب میکنیم عدم کونهی من الباطن به استصحاب عدم ازلی. بگیم قبل از وجود که این باطن نبوده، الان شک می کنیم که از باطن هست یا نه، بنابراین تمسک می کنیم به استصحاب عدم کونهی من الباطن. حالا که از باطن نبود کافیه برای تمسک به عموم عام، که گفت که هر کل ما اصابه ذالک الما فهوه یتنجس. روشن چه گفتم آقا یا نه؟ بله؟ این هست شما بشون. خب
شما با این اصل عدم ازلی اومدید موضوعی ساختید که این موضوع تحت اون عام قرار
بگیره. نه ما موضوعی، ما میگیم عام ما باید مخصص متیقن بیاد. ما عام ما چی بود؟ کل ما اصابه ذالک الما فهو یتنجس. درست؟ این کل ما یار بردل میکنه شیئن، هر شیئی که متنجس اولیه با او ملاقات کرد تطهیر او واجبه. پس اینجا میگیم که اگر باطن بود نه، تطهیرش واجب نیست. اگر ما با استصحاب عدم ازلی نفی باطنیت کردیم، گفتیم این باطن نیست، داخل میشه در تحت عموم عامی که گفته است که محکوم به نجاسته. همین شبه مفهومی میگه ما از بامی که نمیدونیم که شبه مفهومی معنی باطن شاوشان و داگوش هم میشه یا نه. آیا انقدر وسعت داره مفهوم باطن که شامل داخل گوش بشه یا انقدر وسعت نداره؟ پس ما ببینید شک در مخصص داریم. عام اولیه گفته اکرم کل عالمین، خاص در آمد گفت که لا تکرم العالم الفاسق. حالا شخصی که مرتکب صغیره شده ما مفهوم فاسق نمیدهیم، مفهوم فاسق مردد بین اعم از مرتکب کبیره و مرتکب صغیره. اگر اعم باشه پس این آقای زیدی که مرتکب کبیره صغیره شده فاسق است، اکرامش واجب نیست. اما اگر بنا شد که معنای فاسق خصوصی که مرتکب کبیره باشه، این زیدی که مرتکب صغیره است اکرامش واجبه نیست آقایون. خب این غالب بود دیگه. پس مخصص اگر مردد بین اقل و اکثر شد، اون چه که متیقن است خروج از تحت عام اقله، اکثر که اعم از آم مرتکب کبیره و صغیره هر دو باشه اکثر مشکوکه. اگر مشکوک بود نمیتونه تمسک کنی به اون اصلا تکنم العالم الفاسق، بلکه باقی دهترت عامه. همین نیست آقایون؟ بله؟ ما نحفم اینطوریه. در موثقه عمار گفته کل ما اصابه ذالک الما واجب از قصدش. ما یعنی چه؟ یعنی هر شیئی که متنجس شده است با اون به ملاقات پاری و نجس که خصوصیت هم نداره، یعنی هر چی که ملاقات کرده با نجاست اولیه اگر این ملاقات با هر چیزی بکنه قصد او واجبه. انگشت من ملاقات با بول کرده، این انگشت جاری شده در داخل گوش، اگر داخل گوش باطن باشه بله قصد او واجب نیست، اما اگر باطل نبود قصدش واجبه یا نه آقایون؟ بله واجبه. حالا ما شک داریم که آیا داخل گوش جزء بواطن یا نه. اگر استصحاب عدم ازلی جاری کردیم و گفتیم که در ازل باطن نبوده الان هم باطن نیست، پس ملاقات کرده انگشت متنجس من با داخل گوش، حالا که ملاقات کرده محکوم به نجاسته. این اگر شبهه مفهومیه باشه درسته؟ صاحب کنیم بگن دیگه. اگر شبهه مصداقیه بود بقول استاد خوبی میشه که در ظلمته ملاقات کرده و ما نمیدونیم که این جز بواطن است، میگه شبه تاریکه، نمیدونیم که این انگشت ما که ملبسه به خون بود یا به بول بود ملاقات با باطن کرده یا ملاقات با باطن نکرده. شبهه مصداقیه. در شبهه مصداقیه علل قاعده تمسک به عام در شبهه مصداقیه غلطه. ما بگیم بنابراین چون ملاقات کرده دست ملبس ما با شیئی که نمیدونیم داخل است یا خارجه، بگیم طبق موثقه عمار محکوم به نجاست، غلطه. چرا؟ چون فرض اینه که نمیدونیم که این جزء باطنه تا ملبس نجس نشده باشه، یا اونجایی که در شب ظلمانی دست ما بهش خورده جزء ظاهره تا محکوم به نجاست باشه. مزاد تمسک به عام در این صورتی که شبهه مصداقیه غلطه. حالا که تمسک به عام غلطه پس چه باید کرد؟ خب ما نمیدونیم که اگر جزء باطن بود ملاقات با این انگشت ما که در شب تاریک به نقطه ای از بدن ما زدیم و نمیدونیم اون نقطه جزء بواطن بوده تا محکوم به نجاست باشه، یا جزء بواطن نبوده تا محکوم به طهارت بشه، اینجا استاد خویی میگن که استصحاب عدم ازلی جاری نمیشه. چرا؟ چون از دو طرفه اگر باطن بوده این جایی که ما انگشت ما در شب تاریک بهش برخورد کرده نجس نشده، اگر ظاهر بوده طبق انما که انما واجب است قصد اون چه ظاهره در مواسقه دوم امار گفت واجب است قصد اون چه که واجب است به انما، منش که اون چه که باطن نیست قصدش واجبه، وقت این مواسقه مستمر بر دو حکم میشه، یک حکم سلبی و او عدم وجوب تطهیر اون چه باطن است، یک حکم ایجابی وجوب تطهیر اون چه جاهر است. شما استصحاب کنید عدم کونهی من الباطن، خب این معارضش با استصحاب عدم کون ملاقا من الظاهر، دو استصحاب تعارض میکنند، تساقط میکنند و بعد مرجع قاعده طهارت میشه. این اشکال استاد بر مرحوم سید. اما از نظر ما استصحاب عدم ازلی قابل قبول از اصل نیست، زیرا دلیل استصحاب یک دلیل عرفیه، لا تنقض الیقین بشک شامل این خصوصیات عدم ازلی را نمیگیره. بنابراین حرف مسئول صلی الله علیه و آله.